گرانی و مسئولیت خودش کافیه که سردرد تنشی یا سردرد میگرنی ایجاد کنه، ولیکن بیشتر بیخوابی، نامنظمی خواب و نامنظمی در مصرف مواد غذایی و همچنین کاهش مصرف مایعات که فرد دیگه به خودش خیلی توجه نمی‌کنه و یه جوری محور زندگی اون نوزاد هست. به خصوص کسانی که بچه رو شیر میدن خب به طور زیادی مایع از دست میدن و نیاز دارن که مایعات زیاد مصرف بکنن. به طور کل در سردردهای میگرنی آب جزء درمان‌های خوبه. مصرف میزان کافی آب هم به عنوان پیشگیری هم به عنوان درمان میتونه عمل بکنه. حالا در مورد خانم‌هایی که شیر میدن این قضیه باید مورد توجه بیشتری قرار بگیره. پس خوشبختانه باز همون سردردهای قدیمی هست که ممکنه که به دلیلی که عمدتاً بیخوابی، نامنظمی خواب و غذا است، تشدید پیدا کنه. ولی یه نکته جالب و خیلی قابل کنترل نحوه شیردهی به فرزند هست که خیلی از خانم‌ها در حالت خوابیده به نوزادشون شیر میدن و اون حالت سر و گردن به کیفیتی قرار میگیره که کشش بر روی عضلات ایجاد میشه و اون کشش عضلات در ناحیه گردن و شانه باعث ایجاد سردرد میشه، یعنی تحریک میشه گیرنده های درد و درد رو در سر ایجاد میکنه. توصیه میشه که حتی الامکان در حالت نشسته شیر بدن عزیزانی که نوزاد و یا فرزند کوچولو دارن و همچنین این که یک بالش بذارن، بچه رو روی بالش قرار بدن یا از آغوش استفاده بکنن و فرزندشون بالاتر از حد معمولی که اگر روی پا بذارن قرار بگیره که نیاز نشه که سر و گردن خم بشه، چون اون خم شدن سر و گردن باز باعث کشش عضلات میشه و ایجاد سردرد میکنه.
تشکر از همراهی شما عزیزان شرمنده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر منصوره طغا. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه روحانی فوق تخصص امراض غددی کودکان یا اندوکرینولوژی در مورد نقش تغذیه و نقش ورزش و سپورت کردن و همینطور نقش کمبود بعضی از ویتامین ها و ریزم و غذی ها صحبت کردن و گفتن که اینا میتونه باعث اختلال در رشد شود، مثل چیزهای مثل آهن کمبودش اگر وجود داشته باشه، ویتامین D3 اگر وجود داشته باشه کمبودش، کمبود کلسیوم یا دیگر ویتامین ها، اینا رو باید ما توجه بکنیم. راجب ورزش هم گفتیم که گفتن بسیار مؤثر است در رشد و نمو طفل و جوان و نوجوان ما، که اینا باید مد نظر باشه و همینطور اگر کدام مشکلی وجود داره باید با نظر دکتر معالج و بر اساس معیارهای علمی سنجیده شوه که طفل واقعا مشکل کمبود رشد داره یا نه. از پیش خود ما پدر و مادرها بدون معلومات اید قضاوت ها را نباید بکنیم. وقتی متوجه شدیم حتما باید پیش دکتر معالج مراجعه شوه و اونجا بررسی شوه که اگر مشکلی بود پیگیری و معالجه شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر روحانی، در این قسمت بفرمایید که در مورد روند و پروسه رشد چی کار باید کرد، یعنی در چی زمانی باید برای بررسی اختلال و مشکل رشد و نمو به دکتر معالج مراجعه شود، کی باید حساس بود و مراجعه کرد و اونمو دلایل و شرایطش برای ما بیان بکنید.
در واقع رشد یه پدیده هست که در طول عمر کودکان رخ میده و زمان خاصی نداره. ما نمیتونیم بگیم شما از چه زمانی مراجعه کنین، اما باید بگیم که همه باید مراجعه داشته باشن، حالا نه به فوق تخصص غدد. مثلا همونطور که خانه های بهداشت تا 3 سالگی قد و وزن رو میگیرن، در بسیاری از کشورها متخصصین اطفال پزشک خانواده قد و وزن رو میگیره، در بعضی کشورها در مدارس هر سال یا هر 6 ماه قد و وزن رو میگیرن و بعضی بیماران هم تمایل دارن که تحت نظر فوق تخصص غدد باشن و قد و وزنشون گرفته بشه. اندازه‌گیری قد و وزن چند تا چیز رو به ما نشون میده. یکی این که آیا در حال حاضر بچه من نسبت به همسن و سالان خودش قدش و وزنش چگونه است؟ پایینه، متوسطه یا بالاست؟
بله.
مرحله دیگه در تحت نظر بودن 6 ماه دیگه که مراجعه میکنه، آیا قد کودک من، رشد کودک من در مدت 6 ماه خوب بوده؟ آیا افزایش قد 3 سانتیمتر داشته یا افزایش قدش فقط 1 سانتیمتر بوده؟ پس این هم برای ما ارزش داره. آینده کودک من چه خواهد شد؟ با توجه به سن استخوانی و اینکه سن استخوانی عقب باشه، جلو باشه، ما میتونیم پیشگویی کنیم که قد نهایی این کودک چه خواهد. پس این هرچه مراجعه زودتر به پزشک بهتر ترجیحاً قبل از بلوغ یا حتی مریض رو سوال میکنن، ما میگیم بعد از 2 سالگی. شما 2 تا 3 سالگی رو بهداشت این کار رو انجام داده، بعد از 2 تا 3 سالگی یا باید مدرسه یا متخصص کودکان یا فوق تخصص قدرت، یعنی دائما اینها باید تحت نظر باشن و دیگه آخرین فرصت قبل از بلوغه.
بله.
بعد از بلوغ که دیگه مراجعه بکنن واقعا دست ما بسته است و خیلی نمیشه کمک کرد. حداقل اگر خیلی دیر میخوان مراجعه کنن حتما چند سالی قبل از بلوغ هست، چون خود بلوغ هم با مسائل رشد تداخل داره، کار میتونیم قبل از اون بهشون بیشتر کمک کنیم.
خانم دکتر، سن طبیعی بلوغ و بالغ شدن کی است؟ یعنی برای دخترها و پسرها، چون گاهی وقتی اشتباه میشه، بعضی از پدرها و مادرها میان میگن ما علائم بلوغ در دختر خود دیدیم یا در پسر خود دیدیم. واقعا سن بلوغ به طور طبیعی از کی باید باشه؟
برای دختر خانم ها از 9 سالگی به بعد هست، از 8 سالگی به بعد، ولی هر بیماری با بیمار دیگه فرق میکنه. حتی ممکنه که سن شروع بلوغ طبیعی باشه، مثلا 8 سالگی باشه یا 9 سالگی باشه، اما بلوغ سریعا پیشرفت کنه که روی استخوان اثر بذاره. یعنی ما با گرفتن یه رادیوگرافی موچ دست و تفسیر سن استخوانی میبینیم که علائم بلوغ سریعتر از نرمال داره پیش. یه بلوغ نرمال 2 تا 3 سال باید طول بکشه، اما بیمارانی هستن که ممکنه سریعتر از این پیش بره. این مواردی هست که باید جلوی بلوغ رو بگیریم. اگر در سنین پایین شروع شده باشه و یا اینکه سرعت سریعتر از معمول پیشرفت کنه، این 2 مورد اینه که باید جلوشون رو بگیریم.
بسیار تشکر از توضیحات خوب و ارزشمند شما. خانم دکتر، آیا سیر و ادامه طبیعی رشد قد آدما تا کی است؟ این سوال برای می پرسم که یک باوری وجود داره بین مردم که میگن قد آدم ها تا سن 20-25 سالگی رشد میکنه. اینمی رشد قدی ادامه داره. آیا این برداشت درست است؟ این فکر درست است؟ قد آدم ها تا سن 25 سالگی رشد کده راییستن؟ اینمی را میخواییم بپرسیم برای که اگر اینطور نباشه پدرها و مادرها باید زودتر به فکر کوتاه قد بودن یا کم بودن و پخش بودن قد اولادای خود باشن.
متاسفانه در جامعه این باور وجود داره که تا سنین 20-25 سالگی کودکان رشد میکنن. این رو از بر این اساس میگیم که بیشتر بیماران ما مراجعه کنندگان مثلا پسر 15 سال یا 17 ساله رو میارن، ما میخواییم رشد این بچه رو بررسی کنیم و قدش بلند بشه. خب میگم چرا شما تا حالا به فکرش نبودین 14 سال یا 17 ساله؟ میگن مگه بچه ها تا 25 سال قد نمیکشن، هنوزم وقت داره. میگن باباشم همین جوری بود، باباشم اول قد کوتاه بود، بعد سن بالا تو سن سربازی یا بعد از دبیرستان رشد کرد. و به خاطر این باور غلط معمولاً صبر میکنن وقتی که دیگه صفحه رشد استخوانی بسته شد و دیگه رشد کامل میشه، تازه به ما مراجعه میکنن که یه کاری برای رشد بچه ها انجام بدیم.
بله.
و این باور از طرفی بعضی ها که میگن واقعا پدرش هم اینطوری بود یا در سربازی یا بعد دبیرستان رشد کرد، این تا حدی درسته. اون پایه صحیحش این بوده، بیمارانی که تأخیر بلوغ دارن، تأخیر بلوغ در پسران یه مقدار شایع تره. اگر واقعا تأخیر بلوغ داشته باشن، ممکنه که در سنین دیرتری نسبت به همسن و سالان خودشون صفحه رشدشون باز باشه، چون بلوغشون دیره، سن استخوانشون هم عقبه و نسبت به بقیه در سن دیرتری هنوز ممکنه رشد بکنن. شاید این باور بر این اساس پیش اومد. اما واقعیت امر اینه که رشد، زمان رشد بسته به سن استخوانی، در سن استخوانی 16 سال در دخترها، 17 سال در پسرها صفحات رشد بسته میشه. حالا این که ما میگیم یه دختر استخوان 16 ساله، همیشه سن استخوانی با سن تقویمی یکی نیست. ممکنه دختر خانم 13 سالش باشه، 12 سالش باشه سن تقویمیش، اما استخوانش 16 باشه. به نظر والدین فکر میکنن خب این هنوز 12 سالشه، تا 18 سال اینقدر میکشه، در حالی که استخوانش اگه 16 باشه دیگه رشد قدیش تمام شده.
بله.
و یا برعکس، موارد خیلی کمتری داریم که سن استخوانشون عقب تره. خود دختر خانم 16 سالشه اما استخوانش 13 ساله، 14 ساله. این دختر خانم هنوز قد خواهد کشید. این که ما میگیم حتما بچه ها باید بررسی بشن، تحت نظر باشن، نباید به ظاهر قضاوت کرد که الان 11 سالشه، 12 سالشه، قدش هم خوبه، پس این نهایتاً هم قدش بلند خواهد شد. نه، اگر این بچه استخوان 16 سال باشه این اتفاق نمیافته. حالا خب شما براتون سوال پیش میاد که چه عواملی سن استخوانی رو جلو میبرن؟ یکی گفتیم چاقی هست. خود چاقی، مواد مصرف بیش از حد مواد غذایی سن استخوانی رو جلو میبره و این جلو رفتن یعنی زودتر بسته میشه. یعنی اگر دو نفر دو تا بچه‌ای که سن تقویمیشون یکی هر دو دهن، اونی که استخوانش 13 ساله اون 3 سال زودتر صفحه رشدش بسته. و برای همین ما در بحثی که داشتیم گفتیم حتما باید چاقی ها پیشگیری بشه و یا اگه چاقم به متخصصین تغذیه مراجعه کنم و جلوشو بگیرم.
بله.
عامل دیگه که باعث میشه سن استخوانی جلو باشه بلوغ هست. بلوغ یا بلوغ زودرس. بلوغ زودرس یعنی که زودتر از سن معمول بلوغ رخ داده باشه. و اما مواردی هست که ممکنه بلوغ در سن معمول باشه اما سریعتر پیش بره. هر دوی اینها میتونن روی استخوان اثر بذارن. اینه که ما میگیم قبل از بلوغ ترجیحاً به پزشک مراجعه کنین. اکثریت ممکنه بلوغشون نرمال باشه.
خانم دکتر، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان. از نشرات صبحگاهی رادیو دری یک بار دیگر برایتان آرزوی موفقیت، کامیابی و سربلندی داریم و سلام مجدد عرض میکنیم خدمت اون دست از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن، مخصوصا برای خانواده های معزز افغانستانی. زنده باد زندگی را با هم میشنویم.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
نام خدا، خدایی که راستی را دوست دارد.
زندگی به گرمی نفس‌هایی است که داری، زندگی به صفایی است که می‌دهی.
لحظه‌هایتان گرم و با صفا و صبحتان سرشار از نور خدا.
نسیم عاشق پرور به دلگاهی یار، نور خدایی یار، یار نور خدایی. نسیم عاشق پرور به دلگاهی یار، نور خدایی یار، یار نور خدایی. هزار و یک شب رفته که در نقابی گون، نمی نمایی یار، یار نمی نمایی. هزار و یک شب رفته که در نقابی گون،
نمینمایی آریا نمینمایی نسیم عاشق پرورد دلگهایی نور خدایی آریا
عرض ارادت احترام به شما و شما که شمیم همراهیتان فضای برنامه را عطرآگین ساخته.
بر سر قرار هر روزه آمده و آماده ایم تا مصدر خدمتی باشیم با شما خانواده های ارجمند.
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی.
نام خدا
من که تو را بسیار دوست دارم.
زنده باد زندگی.
زنده باد زندگی، فصلی برای خواندن قصه های روزگار،
وقتی برای با همی و فرصتی برای بهتر زیستن.
امروز آخرین روز ماه دلو 1400 و اولین روز یک هفته خدمت دیگر به شما دوستان عزیز در افغانستان عزیز، ایران اسلامی و دیگر نقاطی که صدای ما را دریافت میکنیم.
تهیه کننده خانم وحیده حسینیان.
مجان نصیر مجاب زینب بیان.
صدا بردار خانم الهام باباخانی.
این صنده نصیر مجاز.
کارشناسان خانم سپهری روانشناس و مشاور خانواده و دکتر صاحب احمدی متخصص بیماری های عفونی در بخش پزشک ما.
پزشکر خوب ما خانم شایما وفا از هرات.
خب امروز شنبه است و قصد داریم با بحث، بله اما بحثی که روز پنج شنبه ازش گپ زدیم، راست و دروغ که عنوان موضوعی این هفته انتخاب شده و ابتدا چی باید گپ بزنیم؟
از چیستی و تعریف راستی و آه؟ از تأثیرش در زندگی، در متن زندگی
که خیلی گپ هاست.
بله.
خیلی گپ ها، باید کلگی خود آماده کنیم و یک کم شجاعت و شهامت هم داشته باشیم، چون خیلی گپ ها را خیلی جای ممکن است نزنیم. اینجا دیگه ببینیم که گپ معلوم شود. پس برای ما فایل روان کنین، ساوت، پیام، پیامک، همه چیز تا برنامه پربار پربار شود.
میگه آن کس کج رود به منزل نرسد، آن که راست رود به مقصد رسد. پس راست چیز واضح و مشخص است، کسی که راست گفت همیشه به مقصد میرسد، به هدف میرسد.
خب از دروغ گفتن این چیز معمولی هم هست که جاده کج چه مطری هست که مقصد و منزل هم میرسه. و دروغ گفتن هم این چیزیه، نباید این شخص هم دروغ بگه، از راست باید استفاده شه. راست دیگه به جامعه مفیده، به همه مردم مفیده، به هیچ کس ضرر نمیرسه. راست شنه هم میدم که مکسی بگه وجود داشته باشه، ولی راست به هیچ کس ضرر نمیرسونه. راست از خوبیه و همه باید از این استفاده کنم و دروغ اجتناب کنم. از این
تشکر میکنیم از این دوست ارجمند که با استفاده از پل‌های ارتباطی که معمولاً در برنامه چند بار اعلان میکنیم صدایشان رو شنیدیم. بله. اما سایر دوستایی که میخوان یادداشت کنن،
3800-226 در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان،
parstoday.com/ در ادرس سایت ما،
و در ایران اسلامی اگر هستین از طریق تلویزیون های دیجیتال کانال رادیو داری ثبت است، میتونین که صدای ما رو اونجا بشنوین. ساعت 10:11 به وقت افغانستان است. صبحتان خیلی بخیر. مزاری یا کابلی یا بدخشانی یا بغلانی یا قنداری یا فرای و 34 ولایت افغانستان.
بله.
و دوستایی که در ایران هستن.
می‌خواستم بگم چرا غزنی رو نگفتی؟
غزنی هم از غزنی که دیگه.
بله. خب خیلی خوش هستیم که باز هم شما خانواده عزیز با خود داریم و واقعا در همه فرصت‌های صمیمانه است که میشه از حقایق زندگی هم گپ زد و هم واقعیت‌ها را با بررسی گرفت.
دقیقاً، چون به هر حال ما به حقیقت‌های باور داریم و واقعیت‌هایی را، رخدادهایی را در زندگی شاهد هستیم. زندگی هم ارزش دارد، ارزش‌هایی را در خودش دارد و بعضی وقتا قضاوت‌های ما را نسبت به خودش هم دارد.
بله، و اینجاست که اتفاقات زیادی می‌افتد و به همین خاطر ما بحث راست و دروغ در زندگی را پیش کشیدیم. بله.
خب شما دوست عزیز تعریف خاصی از راستی دارین یا اصلا نظرتون راجع به دروغ چی است؟
دروغ همیشه یک اصطلاح ما مردم داریم که میگه یک کوچه بسته است. امروز اگر دروغ گفتی فردا باز به مو دروغ خودم بند میمونه. اما دروغگویی امروز در جامعه ما بسیار بسیار پیشرفت کرده. این یک هنر میدانند دروغ گفتن. تا ای که انسان راست بگه همیشه به دروغگویی بیشتر تکیه میکنن امروز متاسفانه.
راستی چیزی که بدون استثناء از دیگران توقعش داریم، اما خود ما ممکن است گاهی او را کنار بانیم و حقیقتی را و واقعیتی را بپوشانیم.
دقیقاً، و اگر راستی نداشته باشیم که باز این مسئله جای بحث زیاد داره که چرا ما اتو یک مفکوره داریم.
از راست گفتن هیچ کس نه بدی میبینه و نه خواهد دید، از این بعد هم نمیبینه کسی. راست همون صداقت و همون تعهدی که شخص میکنه باید همون تعهد خود صادق باشه و راستگو باشه و یا همون عهدی که میکنه باید خوب وفادار باشه و دروغ و درم و پادگی زیتی نداشته باشه و نباید هیچ کس به دروغ رجوع کنه و دروغ یا سوء استفاده کنه و دروغ چل داشته باشه. این کار نباید صورت گیره.
کسی که راست گفت در کار خواهم راست است، در هدف خواهم راست است، در همکاری هم راست است، در رسیدن به نتیجه هم راست است.
شب خواستگاری است و شما همراه خانواده آمدین به خواستگاری دختر مورد نظرتان برای گل پسرتان.
بله، خوب گپای زیادی بین دو خانواده رد و بدل میشه، ولی شما از اما اول نگران هستین که خانواده دختر از ازدواج ناموفق قبلی پسرتان سوال نکنن.
بله، اگرچه خانواده دختر سوالهایی میکنن که ممکن است گپ به او سمت بره، اما شما تفره میرین و گپ به یک طرف دیگه میبرین.
بله، اما به هر حال شما پیش خود به این نتیجه رسیدین که اصلاً گپی قضیه را نزنین و اینمی عدم صداقت. اینمی عدم صداقت که وقتا تیر خود میاریم از پولش بعدها ممکن است چیکار شود؟
بله، یک جنجال جدی در زندگی فرزندتان درست شود
و گرفتاری ها.
خب اجازه بتین بریم هرات پیش شیما جان وفا، همکار خوب گزارشگر ما. سلام، از شما میشنویم شیما جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور گرم شما همراهان عزیز، شنونده های خوب برنامه زنده باد زندگی. روز همهتان بخیر و عاقبت خوبی را انشالله پیش رو داشته باشین. دوستان همراه، ممنون از همراهی شما در شهر هرات در گفتگوی امروز ما. در مورد موضوع برنامه همین اکنون هم صحبت میشیم با یکی از باشنده های این ولایت. ضمن تشکری از ایشان میخواییم که خود معرفی بکنن. روزتان بخیر و به گفتگوی ما خوش آمدید.
به نام خدا، خلیل احمد جنی هستم، یک از باشندگان شهر هرات.
سلامت باشین برادر عزیز. موضوعی که روی از او ما این هفته میخواییم که صحبت و گفتگو داشته باشین و بحث بکنیم، موضوع راست و دروغ هست. این دو کلمه، اگر شما از این دو کلمه یا این دو واژه تعریفی داشته باشین چی میگین؟
اون چیزی که تعریف راست میگن راست است. وقتی ما میگیم راست، یک سرک مستقیم بریم راست تا که کج ور کج بریم، میگه آن کس کج رود به منزل نرسد، آن که راست رود به مقصد رسد. پس راست چیز واضح و مشخص است که راست گفت همیشه به مقصد میرسه، به هدف میرسه. دروغ همیشه یک اصطلاح ما مردم داریم که میگه یک کوچه بسته است. امروز اگر دروغ گفتی فردا باز به مو دروغ خودم بند میمونه. پس یک اصطلاح بسیار خوبی به کار بردن که در بیشتر از مردم میگن دروغگو دشمن خداست و راستگو همیشه به هدف خود میرسه.
و بفرمین که راست گفتن آسان است یا دروغ گفتن؟
در جامعه که امروز ما زندگی میکنیم میبینین همه چیز به دروغ باور کردن. تا دروغ میگن نگین به هدف خونه میرسیم، تا دروغ نگیم به جای نمیرسیم، تا دروغ نگیم کار ما پیش نمیره. اما نظر بنده هیچ چیز نیه. راست گفتن و صداقت که همیشه انسان به جای میرسونه. اگر ببینیم در دروغ وقتی که امروز همی دروغ رو گفتیم فردا هزو فراموشی داریم، چون فراموشی داره دروغگویی. ولی در راستگویی هیچ وقت فراموشی نداره، چون راست است. اگر صد بارن برای شما پرسان کنن نام شما چیست، میگیم فلانی نامم است، چون راست سر میگیم. اگر امروز گفتیم فلانی نام خور تغییر دادیم گفتیم فلان نام، فردا گفتن نام شما چیست، با یک نام دیگر شما بیان میکنه. پس این واضح است که همیشه انسان باید راست سر بگه که تا به هدف خوب برسه، راست سر بگه که تا به چیزی برسه. اما دروغگویی امروز در جامعه ما بسیار بسیار پیشرفت کرده. این یک هنر میدانن دروغ گفتن. تا ای که انسان راست بگه همیشه به دروغگویی بیشتر تکیه میکنن امروز متاسفانه.
دلیلش چی میتونه باشه که مردم متوسل به دروغ میشن؟ آیا فکر میکنین که به واقعیت انسانها را از مشکلات نجات میده دروغ گفتن، یا به هدفشان میرسانه؟ و هدف چی آینده و نتیجه میده برای کسی که خدای نکرده متوسل میشه به دروغ گفتن؟
دروغ گفتن خود نتیجه خود مشخص نداره، واضح است. وقتی که کسی دروغ میگه پس در پشت از دروغ دسیسه های هم امکان داره باشه و هدف هم هدف کاذبه. وقتی شخص با ما دروغ میگه پس همو کاری هم که میخواد برای ما پیش ببره یا هدفی هم که داره یا یک برنامه هم که داره، برنامه از او هم دروغه، کار از او هم دروغه و هدف از او هم دروغه، پس به جای مشخصی هم نمیرسه. و هدف از دروغ گفتن از اینام همینه که اونا برای بحث فریبکاری، وقتی که فریبکاری به کار رفت اینجا دروغ هم زیاد میشه. ولی راست گفتن یک چیز مشخصه، کسی که راست گفت در کار خودم راست است، در هدف خودم راست است، در همکاری هم راست است، در رسیدن به نتیجه هم راست است.
شنونده های همراه، در همین قسمت از گفتگوی ما و همصحبت ما در هرات وقفه کوتاهی میگیریم. صحبت و گفتنی های همکارای ما در مورد بحث امروز برنامه میشنویم. باز هم در ادامه صحبت همراهی شما را میتریم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی دارد، کشمکش های آتشی دارد. زندگی شور
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب نوشتن سلام به شما و شنونده های برنامه زنده باد زندگی، به خصوص بانوان بزرگ. یک حقیقت و سخن راست است که زنان قوی شاید بارها سقوط کنند، زخمی شوند، درد بکشند، اما قوی تر از قبل ادامه میتن و پیروز میشن. دوست خوب ما مرضیه جان رو نوشتن.
و سلام به آقایان که باز بعدن دوباره شون گپ میزنن.
خب دوستان، یادگارهای قشنگی از قدیمی ترها به ما رسیده که هر کدامش دنیای از تجربه و نکته با خودش داره. شنیدین که میگن کج بشی و راست بگو.
بله، این ضرب المثل هم زیبا و شاعرانه است، هم یک یادآوری تربیتی که اهمیت راستی را میرسانه.
دقیقاً. خب دوستان، چرا وقتی اولاد ما به ما دروغ میگه سخت براش افتاد و قار میشیم، اما خود ما گاهی حقیقتی را پنهان میکنیم و به طریق توجیه میاریم؟
بله، و اولاد ما میفهمه که ما چیکار کردیم.
بله.
خب بازم بشنویم از شما دوستان عزیز در هرات در گفتگو با خانم وفا.
شنونده های همراه و همکاران گرامی ممنون، باز هم در ادامه صحبت همراهی شما را می طلبم. برادر عزیز، شنیدین ضرب المثل معروف یا جمله بسیار معروف هست که به کار میره کج بشی راست بگو، در این باره چی میگین؟
کج بشی راست بگو خویی یک اصطلاحی که همیشه به کار میبرن. اصل از اینه که اگر با کسی که تو کج هم هست میشینی ولی حقیقتر بگو، حقیقتر پنهان نکن، این میشه کج بشی راست بگو. با کجا هم که میشینی، یعنی کسی که شخصی که ناحق با او هم اگر همگامی دوستی رفیقی فامیلتونه، ولی وقتی که بر حق نیه تو حق رو باید بگی. اینجا گفتن راست، یعنی با کج بشی راست بگو، این مفهوم من برسه.
و از خودتان میخواییم بشنویم که شخصا در موقعیت گاه قرار گرفتین که بین راست و دروغ یکی را انتخاب بکنین؟
بله زیاد قرار گرفتم، ولی من ای همیشه به دوستان میگم، من نمیفهمی در خود خود میبینم، گاهی در خانواده هم همیشه من شاید به چالش برخورده باشم که طرف حق را گرفتم، راست سر گفتم، دروغ هم مثلا تامیز چره گاهی وقتا گفتم. بله
این که راست گفتین همیشه و خواستن که پیرو یا طرفدار حقیقت باشین، دلیلش چی بوده؟
واقعیتش نمیفهم، فکر میکنم که این ذاتی بوده، چون ناخودآگاه برای من کسی که میفهم همین قسمت ای دروغ است، یعنی می کار از اشتباهه، ای حق است، ای دروغ، مجبور هستم که راست بگم، هیچ اصلا به دست خودم نیه، این ناخودآگاه من باید راست سر بگم.
میگن حقیقت تلخ است، آیا منظور این ضرب المثل همون راستی و راستکاری هست؟
حقیقت تلخ بودن به این معنی که همیشه چون انسان‌هایی که به مشکلات دوچار میشن میخواین از بخش دروغ خور از امو چالش بکشن، پس برای از اینا تلخ میپنداره که مثلا همین حقیقت را اگر ما بگم به همین مشکل بر میخورم، پس اینجی من حقیقت را نگم، دروغ به کار ببرم که به همین مشکل بر نخورم. به این واسه فکر میکنن که ولی نه، نظر بنده اینه که حقیقت تلخ نی، حقیقت شیرینه، بر شیرین داره. اگر امروز به مشکل بر میخوری، فردا به عنوان یک شخص صادق شناخته میشی، دوچار مشکلات بعدی نمیشی. اگر امروز به دروغگویی تو متوسل شی که از حقیقت فرار کنی که تلخ، شاید امروز به تو دشواری های ایجاد شه، اما فردا برای تو بهتره، یعنی روزهای خوبتره، رسیدن به اهداف بهتره، استفاده کردن از راست و راستگویی.
سلامت باشین و سپاسگزارم از شما که صحبت کردین و با حوصله پاسخ پرسش های مرا دادین. روزگارتان مملو از سعادت و خوشبختی باشه.
تشکر، زنده باشیم، روزگار شما به کام شما شیرین باشه، امید موفقیت و متحد بودن و تمام ملت افغانستان.
چه بیهوده چه ساده، من عاشق خسته، یک عمر به هوای تو و عشق تو دویدم، ولی از تو جوابی نشنیدم نشنیدم، ولی از تو جوابی نشنیدم نشنیدم. چی بیهوده چی ساده، من عاشق خسته، یک عمر به هوای تو و عشق تو دویدم، ولی از تو جوابی نشنیدم نشنیدم. با جز عشق پاکم تو از این دل چی می‌خواستی؟ چرا راست نگفتی تو اگر مرا نمی‌خواستی؟ دیگر دوست ندارم، برو زود از کنارم، برو زود از کنارم. چی بیهوده چی ساده، چی بیهوده چی ساده، من عاشق خسته، یک عمر به هوای تو و عشق تو دویدم، ولی از تو جوابی نشنیدم نشنیدم، ولی از تو جوابی نشنیدم نشنیدم. تو بودی سرابی که بره به تو را خوردم، تو بودی سرابی که بره به تو را خوردم، دست تو سپرده دیگر دوستت ندارم برو زود از کنارم برو زود از کنارم چی بیهوده چی ساده من عاشق خسته یا گمره بقوای تو و عشق تو دیدم ولی از تو جوابی نشنیدم نشنیدم ولی از تو جوابی نشنیدم نشنیدم.
صدای ناب احمد ظاهر بود، تقدیم حضور شما شد و یا آهنگ زیبا انشالله که پسندیده باشین. 10:28 دقیقه است تقریبا. زنده باد زندگی را از رادیو دری میشنوین. مینا جان سپهری آمدن با جمع ما پیوستن. سلام، خیلی خوش آمدین.
ممنونم. من هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما خانم بیات عزیز و همه همکاران عزیزتون و سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشین خانم سپهری عزیز. این هفته یک موضوع بسیار اساسی، اصلی، ریشه‌ای، نمیدونم چه قسمی اهمیتش بگم، در زندگی روی دست گرفتیم، راست و دروغ و راستی و صداقت و تأثیرات مختلفی که روی فرد داره روی جامعه داره. در خدمت شما هستیم و میشنویم، بفرمایید.
بله، من حالا داشتم برنامه شما میشنیدم در مورد این صحبت میکنی که اصلا راست گفتن آسان تره یا دروغ گفتن.
بله.
خب حالا واقعا کدوم دروغ گفتن
که میگن مثل ریگ دروغ میگن؟
دقیقا. بله. حالا واقعا دروغ گفتن آسونه؟ باید در موردش صحبت کنیم.
وای وای وای.
آسونه؟
آدم وقتی بهش فکر میکنه، یعنی چی میگن، بدن آدم داغ میشه، همون یک علائمی که هست.
بله.
رنگ روی آدم برافروخته میشه. دقیقا. وقتی که نرفته باشه، یعنی وجدان آدم به خواب نرفته باشه.
دقیقا. البته. وقتی که تکرار نشده باشه، عادی نشده
عادی
باشه برای فرد،
عادت نشده باشه،
یه علائم میبینه که اذیت میشه. واقعا همینطوره خانم برای تعزیز.
اون در واقع یک قسمی شاید بگوییم دروغ سنج بدن است.
بله.
که واکنش نشان میده، آلارم میزنه که هشدار که داری دروغ میگی.
و چرا خوب بهش توجه کنیم و سعی بکنیم که این علائم رو با راست گفتنمون در واقع کاهشش بدیم.
بله بله.
حالا دانشمندان در واقع رو همین قضیه بدن تحقیقاتی انجام دادن.
بله.
که ببینن دروغ گفتن واقعا سخته یا نه راحته.
بله.
اومدن تحقیقاتی که انجام دادن به این شکل بوده، کسانی که دروغ میگفتن رو اومدن سیستم اعصابشون رو اومدن مورد بررسی قرار دادن، دیدن هنگامی که افراد دارن دروغ میگن، البته اون افرادی که به قول شما هنوز وجدان آگاهی دارن و در واقع عادی نشده براشون.
بله.
این افراد به هنگامی که دارن دروغ میگن، یک قسمتی از این سیستم عصبیشون به نام بادامه یا هیپوکامپ که در واقع مرکز هیجانات ترس استراب دیدن، فعالیتش بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی که اون افرادی که دارن دروغ میگن، در واقع اون لحظه اون استرابشون و ترسشون بیشتر میشه. خب اینا ما خیلی وقتا هم که الان اشاره کردین شده خیلی درستی بود که در واقع ما افرادی که میدونن دروغ میگن، حتی از چهره ظاهریشون، اینکه برافروخته شده فرد، یا حتی چشمای طرف میفهمیم که داره دروغ میگه. یا اینکه داره صحبت میکنه میبینیم که به لکنت افتاده و یه جاهایی رو هی توپق میزنه. این نشون میده که پس داره چی دروغ میگه، یعنی داره سعی میکنه یه چیزی رو بگه برخلاف اون چیزی که واقعیت داره. و همین سبب میشه خب درون فرد یک تشویشی باشه، استرابی باشه، ترسی باشه. پس بنابراین دروغ گفتن کار آسونی نیست. حالا این از باب اون قسمت در واقع قطعه عصبیش گفتیم. حالا در مورد کار کردش، اینی که واقعا خود دروغ گفتن هم یک فرایند پیچیده است.
بله.
حالا از چی باب میگی فرایند پیچیده است؟ از این لحاظ که من نوعی که بخوام دروغ بگم، من باید در واقع توانایی شناخت طرف مقابلم رو داشته باشم.
بله.
از دید اون نفر مقابلم باید واقعیت رو ببینم. و اینکه بدونم طرف مقابلم از چی خوشش میاد، از چی خوشش نمیاد، چه چیزی برای اون قابل پذیرشه، چه چیزی قابل پذیرش نیست. وقتی این شناخت رو من پیدا کردم و فهمیدم چه چیزی خوشایند طرف مقابلم هست، بعد سعی میکنم اون چیز رو بگم که اون خوشش بیاد. پس بنابراین خود دروغ گفتن فرایندی پیچیده هست که نیاز به درک و شناخت اون طرف مقابل داره. که من بخوام اینها رو همه رو بررسی کنم در آن واحد در ذهن من، در ذهن خودم، و بعد چیز رو بگم که خوشایند طرف مقابل باشه. پس بنابراین از این لحاظ هم دروغ گفتن کار ساده‌ای نیست. اما چرا واقعا بعضی وقتا علارغم این که دروغ گفتن سخته، کار دشواری هست، استراب ایجاد میکنه، تشویش ایجاد میکنه، ولی بعضی افراد دروغ میگن؟ خب باید ببینیم که انگیزه دروغ گفتن ما بررسی کنیم. هر چیزی انگیزه ای داره. وقتی که ما میایم انگیزه ها رو بررسی میکنیم، میبینیم که اون انگیزه هاست که سبب میشه افراد علارغم این همه سختی ها دروغ بگن. خب این انگیزه ها چی میتونه باشه؟ گاهی وقتا نفع مادی، گاهی وقتا نفع معنویه. فرد احساس میکنه یک نفع معنوی، مثلا ممکنه که از اون تنبیهی که ممکنه حالا آیدش بشه فرار بکنه، اجتناب بشه، پس بله. بنابراین دروغ میگه که خدا نکرده تنبیه آیدش نشه.
بله.
یا اینکه مثلا دنبال یک جایگاه و مقام و منصبی هست و میخواد به اون جایگاه برسه، بنابراین میاد دروغهایی میگه که خودشو بهتر نشون بده، بهتر جلوه بده، و در واقع اون دروغ باعث میشه یک نفع معنوی کسب بکنه.
بله.
گاهی وقتا ممکنه از دروغ گفتن باعث بشه که فرد حالا یک کسب مادی داشته باشه، مثلا حالا با دروغی که داره میگه، مثلا حالا جنسی که میخواد بفروشه انقدر دروغ میگه در مورد اون جنسش که اون انقدر بالا این بده که بتونه بیشتر به خاطر اون پولی دریافت بکنه.
بله.
پس بنابراین ما اگر در نظر بگیریم که این دروغ گفتن به چه انگیزه ای میتونه باشه، و پی بریم که با توجه به سختیایی که داره، پس افراد اون نفعشو در نظر میگیرن و بعد چی میگن؟ دروغ میگن.
بله. حالا پس یک زمینه بسیار گسترده اجتماعی یا به اصطلاح جامعه شناسی و یا روان شناسی هست در جامعه و در فرد که انگیزه هایش ایجاد میشه و بعد باز او به چه ریشه هایی میرسه خود او انگیزه ها، و خیلی بحث مفصل میخوای. فکر میکنم که امروز نمیدارم دیگه، فکر میکنم وقت نداریم. باز انشالله روزهای بعد در خدمت شما باشیم برای بررسی بیشتره.
انشالله
انگیزه شما خود این موضوع که در برنامه در دست گرفتیم که بیشتر بریم به سمت راستگویی.
به امید خدا انشالله حتما اینطور بشه.
قربان شما.
ممنونم از شما. خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
زنده باد زندگی.
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 خب یه صحبت کارشناس محترم برنامه و واقعا راجع به این گیاه هرزه و کامل نظافی دروغ در زندگی ها چه خواهدم گپ بزنه که بله. بعضی ها چه قریش هم میدوانه.
بله.
هرچی
بله.
سمپاشی هم بکنی باز سر جایش هستنی.
بله بله بله. واقعا یک جراحی خیلی عمیق میخواه دیگه، نمیدونم چه بله. یک تیم ورزیده باید باشه که بتونه جراحی بکنه.
بله. خب شما چند تا کودک در خانواده تان دارین یا ممکن است کودکای در بین اطرافیانتان باشه؟ به دنیای کودکا تال نگاه کردین؟
دنیای خیلی قشنگی دارن واقعا، و زیباترین دلیل این قشنگی و زیبایی مربوط میشه به صفای کودکان، به یک رنگی که کودکان دارن.
بله بله. صفایی که حتی در وقت مشکل و قهرم با خودشان دارن، چیزی که ممکن است آدم بزرگا او را اقسمی حداقل نداشته باشن. واقعا چه اتفاقی در سالهای زندگی میفته که ما از سرک راستی به خاک دروغ کشیده میشیم؟
ابتدا اولاد خود درست تربیه کنن و پشت کار ایجی باشه که اینا تحصیلات خود ادامه بده. اما تربیه و آداب معاشرت و او موضوعی که خیلی مهم است، حلال و حرام به زیاد باید بفهمانه. تحصیلات از همه گی مهم است، چون اگر بی سواد به بار بیاید همین کلی که باعث بدبختی ها، سبب بدبختی ها میشه در جامعه. این تنها نه که اما والدینی که پرن توجه نمینه، توجه جدی به اولاد خود به تربیه و تعلیم از او، بلکه این بار دوش جامعه میشه. ای جامعه ما باز این می رقم بار زور با اولادای ما بکشه، کشایی که صحیح تربیه کرده و بار زور اولادا زور باید بکشه.
خب بله تشکر از پدر عزیز و نکته جالبی که یادآوری کردن. در خدمت شما هستیم و پیمخانی بکنیم چطور است؟
بله بله بله
پیمخانی جدید جمع شده به هر حال. خانم ناهید از مشهد نوشته کرده که هر چیز خوب پرهزینه است. گسترش شخصیت یکی از پرهزینه ترین چیزهاست و این نکته که شما خانم ناهید از مشهد اشاره کردین راستی هم درش میگنجه و راستی هم خیلی وقتا هزینه داره اما ارزشش هم داره.
جناب اکبری نوشتند که یک توصیه به خود و جوانایی که تازه ازدواج کردند، مسافرت های تنهایی من را به زمان بازنشستگی و ضعف و پیری نگذاریم. هرچند مسافرت هر زمانی زیباست اما هر چیزی در جوانی و انرژی و توان قشنگتر از خانواده هایتان شاد ساله.
خب علی جان جعفری یک پیامک آسانسوری برای ما نوشته کردن گفتن قبول دارین که بالا رفتن بدون بالا بردن دیگرها ارزش نداره؟ با خود رو راست باشیم، آیا برای بالا بردن خود و دیگران در جامعه بدون چشم داشت تلاش میکنیم؟ جامعه باسواد و مترقی من مترقی و توی مترقی را میخواهد. خب جملات جالب، تشکر علی جان. وقتی صحبت از راستی میشه برداشت عموم به ای است که راستی مربوط به سخن گفتن است. اگرچه راستی از دل و درون و از قلب ما سرچشمه میگیره اما به هر حال ارتباط ما با دیگران عمدتاً ارتباط کلامی است و اگر راستی نداشته باشیم اثرش باز به همون قلب و درون ما برمیگرده. وقتی حقیقتی را پنهان میکنیم محال است که احساس بد نداشته باشیم.
ما تا در مزاق گفتنم رای رفیق خودم دروغ من نگفتم.
ساعت 10:39 زنده باد زندگی رو میشنوین. پیشنهاد یک آهنگ داده شده، کی است که استقبال نکنه؟
بله آهنگ شنیدنی است و لذت بخش.
تو مثل نم نم بارون توی هر حالی قشنگی، من سادت میکنم وقتی تو با هر کی میخندی. اومدی عشق را بذاری روی گل برگای تشنم، انقدر خوبی جسارت میکنم میگم عشقم. سر تو شوخی ندارم و من نمیذارم بگیرن تزم، وسط بازی تو هم با این که میدونم شر میشه بسن. سر تو شوخی ندارم و من نمیذارم بگیرن تزم، وسط بازی تو هم با این که میدونم شر میشه بسن.
خب خب صحبت از راست و دروغ در زندگی است که طبیعتاً روی کیفیت ما تاثیر کاملا مستقیمی خودش داره و خوب است که بازم در فرصت گپای دیگه هم بزنید تا در خدمت دکتر سبحمدی ان شاء الله برسیم.
در کتاب راز شاد زیستن اثر اندرو متیوس آمده که قانونی داریم که همیشه ثابت است.
خب
ما با محیطمان عادت میکنیم.
دقیقاً و در ادامه‌اش آمده که اگر با آدم‌های بدبخت نشست و برخاست کنین کم کم به بدبختی عادت می‌کنین و فکر می‌کنین که طبیعی است.
بله بله، اگر دوست شما دروغ بگه اول از دستش ناراحت میشین.
بله.
ولی در نهایت شما عادت می‌کنین که به دیگران دروغ بگویید.
و اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشین به خودتان هم دروغ خواهید گفت.
بله، اینال بیا پرکو. تصمیم بگیرین که به مجموعه افراد مثبت ملحق شوین.
وگرنه افراد منفی شما را پایین میکشن و اصلا متوجه چنین اتفاق هم نمیشن، چون بسیار آستاستا و به تدریج اتفاق
میفتن. خیلی نه. آقای رزاقی سلام تقدیم کردن.
سلام علیکم.
و نوشتن که یکی از راستهای مهم زندگی ما دوست داشتن خود ماست.
بله. کد خود که رفیق باشیم، کد خود که رو راست باشیم، خب خیلی زندگی راحت تر میشنه.
بله.
درست است؟ یگان وقتم دروغ بسیار آرام، تو کالای بسیار مقبول و شیک و مجلسی میپوشن.
بله.
بسیار آرام و متینم در جای آرامک مظلومک میشینه.
بله.
میگه که من غرض نگیرین.
خب
نام
قبولش کنیم.
نام خودم دروغ مصلحتی مونده.
خب
خدا در جای تنبه میکنه که بلکه بتونه خدا رسمیت ببخشه.
بله.
ولی خدا بارش خیلی گپا میشه زد. شما کلان گپ دارین دوست عزیز؟ میشنیم شما.
و این موضوع دروغ که است، دروغ مصلحتی بعض جای جواز داره، یعنی یک جواز شرعی هم داره دروغ مصلحتی. وقتی که باز مثلا آدم بتونه از طریق از یک ضرر خاص دفع کنه تا به ضرر عام نرسه، وقتی که یک ضرر خاص و ضرر عام خودی هم به وجود میایه، همون ضرر خاص ما تحمل میشیم و خاطر از این دروغ میگن که همون ضرر عام از بین بره. یعنی هسته بعضی موقعیت ها میشه مداد خیلی کم و هم باید به حد ضرورت باشه بیشتر از این.
خب ساعت شد 10:45 با وقت افغانستان و شما زنده باد زندگی را میشنوین.
پزشک ما
سلام به شنوندای ارجمند این بخش ویژه از برنامه زنده باد زندگی، بخش پزشک ما، و در خدمت پزشک ما هستیم دکتر سب احمدی ارجمند، متخصص بیماری عفونی. سلام بر شما و بسیار خوش آمدید.
تشکر آقای مجاب، من خدمت شما همکاران عزیز و همه شنوندگان محترم سلام و احترام تقدیم میکنم.
بخیر باشین. ما به نوبت در خدمت شنوندای عزیز هستیم و سوالی که حالا نوبتش رسیده، دوست ارجمند پرسیده که وجود ترشحات یا خلط پشت حلق علامت عفونت گلون است یا علت دیگه ای هم داره؟ چون من بسیار اذیت هستم گفتم.
بله خدمتی شنونده عزیز، باید عرض بکنیم که وجود ترشحات یا خلط پشت حلق شایع ترین علتش به خاطر التهاب و مشکلات سینوس ها میتونه باشه.
نه،
ما در ساختمان استخوانی گونه و صورت خود و جمجمه خود 5 فضای با نام سینوس داریم، فضای باز استخوانی.
بله.
که برای تنفس ما و بسیاری از چیزهای دیگه نقش داره. یک لایه مخاطی داخلش هست که در داخل سینوس ها ما به طور 24 ساعته به خاطر بسیاری از ضرورت هایی که ما برای تنفس سالم و سلامت خود داریم یک ترشحات معمولی وجود داره.
بله.
ما میگره برای شما آقای مجاب بگویم که میزان ترشحاتی که در سینوس های صورت و سر ما در 24 ساعت ترشح میشه و ما به صورت غیر محسوس بدونی که حس بکنیم او را بلع میکنیم و میخوریم و وارد معده ما میشه، حدود 1 تا 1.5 لیتر است.
در چقدر زمان؟
در 24 ساعت در شبانه روز.
بسیار خوب، کارخانه تولیدی است.
بله بله. و ای اگر نباشه بسیار مشکلات ایجاد میشه. به هر دلیلی اگر اونجا یک مشکلی پیش بیاد، یکی ترشحات غلیظ شوه یا چرکی و عفونی شوه، این حس ما پیدا میکنیم که یک ترشح و یک خلط تای حلق ما هست. این ما کلا یک توضیحات کلی را دادم برای شما که شرمنده عزیز ما در جریان باشن.
از لحاظ ترکیب ای مواد مضر است کاملا اضافه است یا نه میره باز برمیگرده یک چرخه است؟
یک چرخه است که به حال
دوباره تولید میشه.
بله، کاملا ضرورت داره، کاملا برای سلامتی ما فوق العاده مهم است و ضرور است. چیزی که باعث غلیظ شدن، چیزی که باعث به اصطلاح نامطلوب شدن این ترشحات میشه، شایع‌ترین علتش آلرژی ها و حساسیت هاست. کسانی که طولانی مدت احساس ترشح پشت حلق دارن، احساس خلط دارن، شایعاً این دلیلش میتونه آلرژی و حساسیت باشه. و 70-80% سینوزیت های ما انسان ها علتش آلرژی و حساسیت است که متاسفانه هم مردم فکر میکنه اینا علتش عفونت و میکروب هست.
بله بله.
و هم گاهی همکاران پزشک ما هم ممکنه به اشتباه یک سینوزیت یا یک التهاب سینوس که کاملا آلرژیک و حساسیتی است، ایرا به عنوان یک سینوزیت میکروبی و عفونی ممکنه تلقی بکنن. و تجویز آنتیبیوتیک و خشک‌کننده و چرخ‌خشک‌کن اینها را
که باز تبعات خودش داره.
بله، تبعات خودش داره. میخوایم بگویم که شنوندگان عزیز یا کسانی که این مشکل داشته باشن، قویاً و اکثراً علتش آلرژی و حساسیت است. باید علت حساسیت و آلرژی خود را پیدا بکنن، دقت بکنن. این بحثش بسیار مفصل است. فقط میخوام بگویم که باز در فصول خاصی ممکنه این مسئله پیش بیاید. بله. کسانی که حساسیت‌های فصلی دارن.
بله.
یا در بهاری مسئله براشن پیش می آید، بعضیا بسیار کمتر، البته در تابستان ممکن این مسئله داشته باشن، اغلب در پاییز و یعنی در خزان و زمستان این مسئله به وقوع می پیونده. و ما می خواهیم بگویم که این شنونده عزیز که پرسیده آیا این می تانه عفونی باشه، اغلب ما گفتم که اکثرا عفونی نیست.
پس این درصد کمی که می تانه درصد خیلی کم عفونی باشه، حتما باید علائم دیگه هم باشه در
کاملاً. کاملا ما خواستم بگویم، کاملا تشکر از توضیح شما. می خواهیم بگویم که اگر که عفونی باشه، حتما باید همراه با سردردهای ممتد و مزمن باشه، همراه با احساس سنگینی باشه و ممکنه بعضی ها در کنارش یک مقدار کسل بودن، خسته بودن و حتی تب هم داشته باشه.
و گلو درد یعنی؟
در سینوزیت های حاد. اما گاهی هم هست که ما اینمی ترشحات همراه با گلو درد داریم.
بله.
همراه با چرکی شدن گلو داریم.
بله.
همراه با گرفتگی صدا داریم، همراه با سرفه های همراه با ترشح خلط داریم.
بله بله.
اینجا دیگه باز میتونه فارنجیت یا التهاب گلو هم باعث اینمی طور یک احساس ترشحات شوه که باید با نظر پزشک پس از ویزیت و معاینه دکتر معالج باید او تشخیص داده شوه و اقدامات لازم صورت بگیره.
پس یک بار دیگه تاکید باید شوه که حتما مراجعه به پزشک باشه که تخصصی تشخیص داده شود.
بله بله. و ما باز اینقدر بگویم که برای شنوندگان عزیزی که ممکنه با دکتر و کلینیک و درمانگاه و اینا دسترسی نداشته باشن، ما باز تاکید میکنم که اگر به طور طولانی مدت همیشه هر چند وقت یک ترشحات زلال شفاف معمولی دارن که حساس هستن، حساسیت به اصطلاح اذیت هستن و ناراحت هستن، این را باید بیشتر توجه بکنن که میتونه منشی حساسیتی و آلرژیک داشته باشه.
با
فکر عفونت و خوردن چرخ خشک‌کن و آنتیبیوتیک و کپسول های مختلف نباشن. و حتما باید که علت حساسیت خود پیدا بکنن. اگر فصلی باشه که خب باید مراقبت شوه، مراقبت های لازم صورت بگیره. ولی اگر که به یک کدام ماده غذایی، به کدام خوراکی، به بعضی مواد شوینده، به اسپری ها، عطر ها و چیزهای بسیار بسیار متعددی که در محیط و در اطراف ما هست اگر حساسیت داشته باشه، بسیار خوب است که علت این تحریک و این حساسیت شناسایی بکنن و از او پرهیز و دوری بکنن.
درست دکتر صاحب. پس ما به عنوان یک شهروند و مراجع عادی شما چیزی که دریافتیم با شما تصدیق کنیم که او خلط یا امو لایه مخاطی که میگین لازم است در بدن، در او سینوس ها به صورت دیواره و باید مرتب تجدید شد. به همین خاطر 1.5 لیتر دفع میشه میره داخل دستگاه هاضمه و گوارش.
بله، بله.
پس او چون برداشت عموم شاید این باشه که اصلا میکروب است، ماده اضافه است، به همین خاطر هم شاید سراغ چرخش کن بره.
نه نه، میگم اولا که ما در شرایط عادی وقتی این ترشحات معمول است ما اصلا حس نمیکنیم.
همین
گپ که حالا ما برای شما زدم، برای بسیاری از شنوندگان عزیز که حالا اگر شنیده باشن شاید تعجب کنن بگن همچی چیزی نیست، یک لیتر یک و نیم لیتر ترشحات کجاست؟ ما اصلا حس نمیکنیم. واقعا یک حکمتی است که
بله.
ما در شبانه روز حتی در خواب خود ما این ترشحات را داریم و بله میشه خورده میشه.
بله.
و ما حس نمیکنیم، به شرطی زمان ما حس میکنیم که یک مشکلی اونجا داخل سینوس ها با وجود بیاید. این ترشحات غلیظ میشه و قابل احساس میشه،
وضعیت عادی
ما این حس میکنیم، وضعیت عادی که باز ما تاکید میکنم شایع ترین علت آلرژی است، عفونت ها نیستن.
بله.
مگر اینکه همونطور که یادآوری شد